نفر کسانی که شغلشون و رشته تحصیلیشون تخصصشون مربوط به انرژی، بیش از 70% این عزیزان هیچ ارتباطی به بحث انرژی ندارن. من مقایسه میکنم سطح کمیسیون انرژی مجلسمون رو با کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران یا ایران. این دوتا رو وقتی مقایسه میکنیم کاملا مشخصه که این سطح چجوریه. در دولت هم همینه. در دولت من پیشنهادم اینه که سالهاست این بحث میشه چرا ما وزارت انرژی نداریم، چرا تصمیمات ما آقای دکتران فرمودن بخشی گرفته میشه، همه چیز رو بخش به بخش و جزیره‌ای میبینیم. اگر تصمیمات ما هماهنگ گرفته بشه، مدیران ما تخصص لازم رو داشته باشن، بازارهای جهانی و اختزاعات بازارهای جهانی رو بشناسند، با عدد، با آمار، با بودجه، اقتصاد و انرژی آشنا باشند، قطعاً در جایی غیرتشون، همتشون و دانششون اجازه نخواهد داد که سالهای سال یک اشتباه رو ما ادامه بدیم. ما از سال 1913 صادر کننده نفتیم، همچنان نفت خام داریم صادر میکنیم. پتروشیمی ها یکی از حلقه هایی هستن که بسیار میتونن ارزش افزوده داشته باشن. اونجا هم میرسیم حدود 30,000 میلیارد تومان باز یارانه پنهان به پتروشیمی داریم میدیم. مجموع این یارانه ها شما رقم رو در نظر بگیرید، با استاندارد جهانی حدود 60,000 دلار برای ایجاد و پایداری یک شغل دائمی و پایدار ما لازم داریم. اگر ما 890 هزار میلیارد تومان امسال که سال به سال با افزایش قیمت ارز، با افزایش قیمت نفت بیشتر خواهد شد، همین رو بدیم دست مردم، به مردم بگیم خودشون ایجاد اشتغال بکنند، آیا واقعا آمار بیکاری ما، تازه آماری که اعلام میکنن 28%، که به هیچ عنوان من قبول ندارم اینو، ما آمار بیکاری تحصیل کردگانمون نزدیک، مخصوصا در خانوم ها نزدیک 50%. اگر همین ارزش رو به خود مردم بدیم، مدیریت میکنند، شغل خواهند داشت. مگر اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی ما ذکر نمیکنه که تمام ملت ایران از حقوق مساوی برخوردارند؟ یکی از اون حقوق در اصل 20 میگه حقوق اقتصادی مردم. در اصل 28 اشاره میکنه به این که یکی از حقوق اساسی ملت ما در اختیار داشتن شرایط انتخاب شغله و شرایط مساوی برای گزینش شغل. ما فرصت‌های اساسی رو از مردم گرفتیم و میایم پشت تریبون‌های رسمی مجلس و دولت، رسانه‌ها، با افتخار به جهلمون، به تجاهلمون فخر می‌فروشیم و به مردم میگیم که ما نذاشتیم که قیمت بنزین گرون بشه. خیلی ساده است. بزرگانی در این مملکت وجود دارند، حضور دارند. اگر به حرفشون گوش کنیم، نمیگیم که در پست ها ازشون استفاده بکنیم، این واقعا در واقع انتظار خیلی معقولی نیست، ولی حداقل به هشدارهاشون، به حرفاشون گوش بکنیم. همه این بزرگان در رساله هاشون، در مقالاتشون، کتبشون می نویسند اینها رو. متشکرم. در بخش بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم.
آقای زمانیان، پیشنهاد صاف و پوسکنده آقای دکتر محمدی این بود که ما تقریبا کل یارانه پرداختی رو تبدیل بکنیم به کارت انرژی و قیمت‌های انرژی رو کاملا تقریبا واقعی بکنیم و همه رو در قالب کارت انرژی مدیریتش رو به خود مردم بسپاریم. سوالم از خدمت شما اینه که حالا اگر این مدل رو بخوایم اجرا بکنیم یا نه، به نظر شما تو کدوم بخش ها امکان کاهش یارانه پرداختی بیشتر وجود داره؟ چه در قالب کاهش شدت مصرف انرژی، چه در قالب کاهش اصلا یارانه پرداختی، یا اینکه سوال اینجوری هم میشه پرسید که کدوم بخش اولویت بیشتری دارن احتمالا.
تشکر میکنم. ببینید من به نظرم میاد بین دو وظیفه از وظایف حاکمیت و دولت باید ما تفکیک قائل بشیم. ما در اقتصاد همیشه این تفکیک رو داریم، میگیم حاکمیت یک وظیفه ای داره که برای جامعه خدمات یا کالاهای عمومی رو فراهم بکنه، یه سری کالاهای زیرساختی، یه سری نمیدونم امنیت، دفاع، بخشی از سلامت. یکی دیگه از وظایف حاکمیت وظیفه تأمین رفاه حداقلی برای همه اقشار هست. به هر حال خیلی هستن به هر دلیل امکان فعالیت اقتصادی ندارن، یا بیکاری داریم یا توی کشور خوب شرایط مناسب نیست. حاکمیت باید حداقل معاش رو برای اینها تضمین بکنه که این گزاره دوم رو با یارانه در انرژی و امثال هم نمیشه، مشخصا باید پول به مردم داده بشه. یعنی که ما بگیم حالا بریم آموزش رو فراهم بکنیم که این نسل آینده، نه، الان یک فردی وجود داره که نیازمنده و باید بهش پرداخت بشه. اگر بین این دو وظیفه رو تفکیک کنیم، هر دوی این وظایف نیازمند منابع مالی است. بنابراین من حالا شاید به این شدت موافق نباشم که ما همه یا همه انرژی رو بیاییم حق بدینی به مردم توضیح بکنیم. بالاخره حاکمیتی منابعی برای ارائه خدمات امنیتی و دفاعی و امثال هم نیاز داره. خب یکی از منابع این یا مالیات یا برحال اون ثروت خدادادی که کشور داره. حالا این موقع ما میگیم ما همین رو به مردم بدیم بعد دوباره مالیات بگیریم ازشون، شاید خب نیازم نباشیم کارو بکنیم. به همین خاطر من معتقدم بخشی از این داستان، بخشی از این ثروت باید در اختیار حاکمیت قرار بگیره و خدمات عمومی رو به مردم ارائه بده. بخشیش هم به شکل یارانه، و این یارانه نرز میکنم برق و بنزین ارزانی که فقط هدرش بدیم، بنز ما میکنم اونطور که فرمودن ثروتمندا فقط ازش منتفع بشن، در اختیار مردم قرار بگیره به عنوان این که برحال یک توزیع ثروت حد اقلی بین مردم هست. به همین خاطر من معتقد به این تفکیک هستم. نکته مهمی رو که اینجا به قول معروف من خیلی به نظرم باید بهش توجه بشه و تأکید بشه، مسئله ما قیمت تعیین قیمت حامل های انرژی نیست. ما در تقریبا من تمام ویرایش هایی که از قوانین کشور وجود داره میگیم قیمت رو 10% دولت بالا ببره، قیمت رو معادل هزینه تمام شده بذاریم، قیمت رو معادل فوب بذاریم، اونو که خیلی دیگه میزنم. اساسا مسئله اینه که چرا دولت باید قیمت گذاری بکنه. این دیدگاه به نظرم که نفت و به قول معروف بنزین و امثال هم یک کالاییست که در بازار انحصاری عرضه میشه، من راستش باهاش موافق نیستم. اساسا این که بازار انحصاری نیست، دولت دارنده نفته، خب باشه دولت دارنده نفته، یک رویالتی، یک حق مالکیتی میتونه ازش بگیره، اما پالایشگاه های زیادی تو کشور داریم، نیروگاه های متعددی داریم، اینها با نیروگاه ها و پالایشگاه های خارجی میتونن رقابت کنن، اصلا انحصاری وجود نداره به یه معنا. به همین خاطر اساسا من معتقدم آن چیزی که رکن رکین است ما بپذیریم که قیمت بنزین، گازوئیل و امثاله هم در بازار باید تعیین بشود. این ایده که یه دادن بشینن حالا به هر اسمی با هر جایگاه امثال ما تصمیم بگیریم، ما سلام میبینیم قیمت مثلا فلان مقدار باشه، این اصلا رویکرد غلطی است. هر چند که اینها بخوان قیمت رو معادل فوب، معادل منطقه یا معادل اروپا و بیشتر از اون قرار بدن، این همه غلط است. باید اجازه بدیم بازار این کار رو انجام بده. و همین خاطر من بحثم رو خلاصه بکنم، به نظر من مهمترین اصلاح لازم حذف مفهومی به اسم قیمت گذاشتن به شکل تصویبی و صلاح دیدی توسط هر کسی در این کشوره. این گزاره اول. گزاره دوم معتقدم این ثروت خدا داریم و دو بخش بکنیم، یک بخشش در اختیار حاکمیت قرار بگیره برای وظایفی که حاکمیت داره، بخشش هم به شکل یارانه، حالا نوع پرداخت دادن سهمیه به مردم باشه، پول نقد باشه، این قابل بحثه، این رو هم در اختیار مردم قرار بدیم.
دکتر امکان تعیین قیمت همه حامل ها توی بازار وجود داره؟ مثلا گاز رو میشه، برق رو میشه، همه رو سپورت بدن که تو بازار قیمت گذاری بشن؟ چطور؟ با چه سازوکاری؟
ببینید اساسا ما یک تولیدی از هر کدوم از این حامل ها داریم. خب حاکمیت، مثال بارزش بورس انرژی است. خب حاکمیت فرض کنیم عرضه کننده است که این رو یعنی مالکش حاکمیت، این رو به فروش میرسانه در بازار، این رو عرضه میکنه، این مقدار قابلیت فروش داره، تم متقاضیانی برای این وجود دارن، این متقاضیان میتوانند شرکت هایی باشند که این رو میخرند و به مردم میفروشند. به شکل برق و گاز خانگی، می توانن نیروگاه ها باشن، می توانن صنایع مختلف باشن، می توانن امروز اتفاقا مدل های جدیدی مثل تولید کنندگان بیت کوین و فلان اینها اومده که اتفاقا می توانه مدل های خوبی باشه. اینها رو ما خرابشون کردیم، چون میگن برق مجانی میخوایم به اینها بدیم، بعد طرف این رو باش بیت کوین تولید بکنه، بعد بره به قیمت بین المللی بفروشه بهش راند بدیم، بعد بریم جلوشو بگیریم، یا میگیم دلار رو تو بعد به زور به ما بدی خرابش میکنیم. ما باید اجازه بدیم که اساسا تمام صنایع و تمام مصرف کنندگان در این بازار باشن، هر کی که توانست با قیمت مناسبتر این رو از حاکمیت خریداری کنه خب با اون میفروشیم. و همین خاطر به نظر ما مشکلی در این که ایجاد یک بازار برای اینها داشته باشیم، من لااقل مشکلی نمیبینم که ما به هر حال اینو در یک سازوکار بازار تعیین قیمت بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر محمد نژاد، ما درباره اصلاح قیمت ها و در مورد کاهش مصرف انرژی مدل های متعددی رو میشنویم. بخش از این مدل ها مدل هایی هستند که مبتنی بر قیمت هستند به طور کلی. آقای دکتر زمانیان و آقای دکتر محمدی هم اشاره هایی داشتن که کلا مبتنی بر قیمت. بعضی مدل ها مدل های مقداری قیمتی هستند، یعنی بخشی رو به عنوان به قول معروف یا سهمیه یا به شکل قیمت گذاری متفاوت در نظر میگیرن برای کاهش مصرف انرژی و برای اینکه یارانه رو به شکل عادلانه‌تری توضیح بکنیم. به نظر شما کدوم مدل ها کارسازترن؟ مدل های صرفاً قیمتی کارسازترن یا مدل های مقداری قیمتی تاثیرگذارترن؟
خب تشکر میکنم از توضیحاتی که به ویژه آقای دکتر به عنوان تاریخچه خیلی مبسوط دادن. به نظرم خیلی کار ما رو ساده‌تر کرد. حتماً حالا در ادامه از راهکارها و الزاماتی که آقای دکتر حتماً صاحب تجربه هستن و تخصص دارن استفاده میکنیم. ببینید، من قبل از اینکه به سوال از اتاری پاسخ بدم و تکمیل بکنم یه جورایی فرمایش دوستان رو، ببینید ما وقتی صحبت از بحث یارانه در بحث انرژی میکنیم، خب نباید یادمون بره که انرژی اصلا کلن یک مقوله بسیار تأثیرگذار هست برای هر کشوری. شما مستظر هستید کشورهایی که داره صاحب انرژی هستند حتی قدرت در واقع ملی بالاتری دارند، حتی در گفتمانهای بین‌المللی برگ برنده بیشتری دارند، حتی در بحث سیاسی اون وقت دست بالاتری دارند. خب ببینید، چون مقوله انرژی هم در حوزه بین‌الملل و هم در حوزه داخلی هم اثراتی داره و هم در واقع یه جورایی یک بردی داره و هم تأثیرگذاری حتی در حوزه داخل و مسائل مختلفی داره. ببینید، ما وقتی می‌خوایم در مورد این موضوع مهم یعنی انرژی تصمیم بگیریم و آن چیزی هم که اتفاقا باعث شده که الان در وضعیتی هستیم که وضعیت مبهمی است، هرگز به تمامی زوایا و جوانب تأثیرگذاری انرژی نگاه نکردیم. چه بسا مثلا نمیدونم در بخشی از یا در دوره‌های از مجلس برای اینکه مردم رو راضی نگه دارند نرفتن به این سمت، در بعضی از دولت‌ها این اتفاق افتاده. خب اون چیزی که خیلی خیلی مهم هست، ببینید حتی در بحث یارانه‌ها وقتی در کلان در دنیا موضوع یارانه‌ها رو در پیش می‌کشن، ببینید هدفشون چیه. اینا می‌خواهند مثلا به مردمی که توانمندی کمتری دارن، مردمی که حالا از بضاعت کمتری برخوردار هستن، اون بحث عدالت رو هم در اونها هم بتونن ایجاد بکنن. به خاطر همین من این رو به صورت مقدمه عرض میکنم و امیدوار هستم که در مرحله بعدی بریم به سمت راهکارها و راهکارهایی که بتونه کمک بکنه. من چند تا مثال میخوام بزنم خدمت شما و همینطور روشنوندگان محترم برنامه، ببینیم که آیا واقعا میشه به صورت صرف و مجرد به مقوله انرژی نگاه کرد. ببینید، اگر فرض رو بر این بگذاریم که ما میخواهیم امروز راهکارهای بهره‌وری انرژی رو دنبال بکنیم تو کشور، آیا چقدر زیر ساخت لازم برای اینکه این بهره‌وری اتفاق بیفته رو ما الان ایجاد کردیم؟ آیا در بخش صنعت، آیا در بخش حمل و نقل، آیا در بخش کشاورزی، یا حتی در بحث نیروگاه تولید برق، چقدر این زیر ساخت آماده هست که ما بیایم قوانین رو بلافاصله ضرب العجله ببریم به این سمت که آقا ما می‌خوایم ظرف دو سال مثلا نمیدونم شدت انرژی کشور رو بیاریم مثلا حالا یه عددی حالا برست. رو برنامه قرار بودش که آقا آیدوتور اشاره فرمودن مثلا 99 نسبت به 90 مثلا 50% کاهش پیدا بکنه.
خب ببینید این گفتن این عدده به این خاطر است که عرض میکنم که دوستانی که در اون مرحله تصمیم گرفتند به تمام جوانب و زوایا نگاه نکردند. آیا امروز استفاده بی‌رویه از انرژی که حالا یک بخش عمدش شاید دلیلش ارزان بودنه، آیا عواقب زیست محیطی عدیده‌ای رو برای کشور به دنبال نداشته؟ آیا اجازه نداده که هر صنعت غیر در واقع کارایی بیاد به بهانه اینکه ما می‌خوایم تولید رو رونق بدیم از این استفاده بکنه؟ من آمار خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید الان در حال حاضر بر اساس آمارایی که مراجع زیرفت اعلام می‌کنند، ما بیش از 32% از نزدیک 33% از برق رو، انرژی برق رو در بخش خانگی استفاده می‌کنیم. اون وقت این عدد در بخش صنعت کشور ما حدود مثلا کمتر از 32% هست. حالا سایر بخش‌ها هم حتما مصادر هستی برای کشاورزی و عمومی و اینا. ولی آیا کشوری که میخواد صنعتش رونق بده، حالا بماند که عرض کردم خدمتون که ما از زیر ساخت‌ها و تجهیزات غیر کارایی هم داریم استفاده میکنیم در صنعت، مثلا در نیروگاهامون اگه هم میبینیم که از راندمان خیلی در واقع راندمان سایم کنند استانداردها خیلی دور هستیم و با راندمانه کمتری داریم تولید میکنیم، یا مثلا در صنعت حمل و نقل میبینیم که بخش عمده از صنعت حمل و نقل ما چندین برابر از استاندارد جهانی دارن سوخت مصرف میکنند. من به همین خاطر برای اینکه به سوال از اتالی پاسخ بدم، ببینید نمیتونیم بگیم که آیا صرفاً می توانیم به سمت حالا اون بحث قیمتی بریم، جلو اصلاح قیمتی بریم یا نه؟ باید در نظر بگیریم ما تجربه ای رو در بحث انرژی های تجدیدپذیر داشتیم، به نظرم بد نیست که حالا مستحضر باشید، کوتاه عرض میکنم و بعد برسیم به فرمایشات دوستان. ببینید اگرچه خب مستحضر هستید، کشور ایران به لحاظ داشتن سرجم نفت و گاز در دنیا بالا رتبه اول رو داره. جالبه که همین کشور اون وقت داره پتانسیل های تجدیدپذیر فوق العاده است، 300 افریج، 300 روز آفتابی، داشتن پتانسیل باد خیلی خوب. بعد جالب اینی که یه آمار دیگه میخوام خدمتتون بگم که اینا دو تا رو به هم دیگه رفت بدم، بعد مثلا یک دفعه‌ای ظرفیت نیروگاه کشور رو یا تقاضای مصرف رو در مثلا 11 تقریبا بیش از 10 ماه سال هروش 35000 مگاوات میبینیم، یه دفعه‌ای در 2 ماه یکی 45 روز یا 2 ماه ماکسیمم در سال میبینیم که این عدد میرسه نزدیک 60000 مگاوات. خب این نشون میده که ما در حوزه بهره‌وری، در حوزه در واقع استفاده درست از منابع استفاده نکردیم. ما اومدیم تجدیدپذیر رو معرفی کردیم، مسیر خوبی رو هم انتخاب کردیم براش. ببینید استفاده از همون قانون اصلاح الگو مصرف که تونست به ما این اجازه رو بده که خرید تضمینی رو دنبال بکنیم، اومدیم گفتیم که آقا ما بر اساس قیمتی که در خود نیروگاه‌ها ایجاد میشه، البته با قیمت سوخت واقعی، ما الان در وزارت نیرو یا در متولی امر تولید برق دولتی میگیم که ما قیمت برق تمام شدمون مثلا زیر 300 تومنه. این با فرض بر این هست که قیمت سوخت رو لحاظ نکردیم دیگه، این واقعیت قضیه است. یعنی ما اگر همینجوری سرانگشتی حساب بکنیم، تازه حالت خوبش هم در نظر بگیریم، به ازای هر یک متر مکعب گاز ما ماکسیموم 4 کیلووات ساعت برق تولید میکنیم. اگر فرض بکنیم که قیمت سوخت الان، حالا فرض بکنیم که همه نیروگاه‌ها گاز استفاده میکنن، اصلا سمت مازوت و گازوئیل هم نریم، خب همین گاز الان، نمیگم در فوب یا نمیگم در قراردادهای خیلی تاپی که با بعضی از کشورها داشتیم و قیمت بالایی بود، ولی میگیم اوریج اگر گاز رو ما بتونیم قیمت 20 سنت رو براش در نظر بگیریم، یعنی ما حدود 5 سنت حالا دلار به ازای هر کیلووات ساعت فقط بر فقط داریم سوخت مصرف میکنیم. حالا هزینه تبدیل انرژی، هزینه زیست محیطی، هزینه اتلاف، هزینه در واقع انتقال رو هم بگذاریم کنار، میبینیم که عدد بزرگتری میرسیم. ما آمدیم تجربه رو عرض میکنم، خیلی کوتاه بگم عرضم تمام، ما آمدیم این مسیر رو گذاشتیم و گفتیم دولت هم حق نداره این مسیر رو بره، مشارکت بخش خصوصی رو طلبیدیم، آنها آمدند ما به صورت میانگین قیمتی که در سال 95 اواخر 95 اعلام کردیم اوریج 380 تومن به ذره کیلووات ساعت بود. شاید خیلی ها ایراد میگرفتن که 380 تومن به کیلووات ساعت عدد بزرگی است، در حالی که ما با حساب کتابمون میرسیدیم به بالای 800 تومن قیمت برق. حالا اگر اون فرمایش از تاریخ رو به کدام سمت بریم، بله ما همین الان راهکار داریم که با لحاظ بخشی از تأثیر پذیری هایی که در سایر بخش ها داره. چرا این عرض میکنم سایر بخش ها؟ شما تجدید پذیر رو وقتی توضیح میدی، لاجرم محیط زیست رو هم میتونی آسیب کمتری بهش بزنی نسبت به سوخت های فسیلی. تجدید پذیر رو شما در برخی از نقاط کشور وقتی توضیح میدی، این امکان ایجاد زیر ساخت برای توسعه رو میتونی ایجاد بکنی، چون اغلب نقاط محروم کشور ما این پتانسیل رو برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر دارن. همین الان ما اغلب نقاط کشور ما به ویژه نقاط مرکزی کشور ما متأثر از چلنج آبی هستند. ما اونجا حتی اگر سوخت هم داشته باشیم امکان تولید برق رو نداریم، در حالی که در اونجاها تابش بسیار خوب داریم، در بعضی از نقاط باد خیلی خوب و مناسبی داریم که این میتونه جایگزین بشه. بس اشتغال زایی پایدار هست. شما بر اساس قرارداد خرید تضمینی 20 ساله این امکان رو به مردم میدید، این امکان رو به کسایی میدید که تا دیروز کشاورزی میکردن در مناطقی که امروز امکانش رو ندارن. میتونه بنابراین عرض جنبندی عرض من این باشه که پس میتونه در برخی از در واقع کیس ها با دید این که ما بخشی رو به سمت حالا قیمتی بریم، ولی مد نظر اون باشه که اون تأثیرگذاری ها در سایر بخش ها رو هم بتونه لحاظ قرار بده.
چون سوالی شاید به یه تعبیر دیگه هم قابل بیانه که حالا این یعنی شوکی که به صنعت ما وارد میشه بعد از برحال این اصلاحات به چه شکل است. من خودم الان دیگه به این جنبندی رسیدم که اصلاحات تدریجی عملا قابل انجام نیست در این کشور به این معنی، شاید در خیلی جاهای دیگر هم.
چرا آقای دکتر؟
به این دلیل که ببینید وقتی ما مکرر این تجربه رو داریم، بارها نشستیم تصمیم گرفتیم که خب مثلا بیایم از امسال دیگه سال 10% بهش اضافه کنیم، بعد سال اول که اضافه شد سال دوم متوقف میشه. ما از وقتا این صحبت رو که میکنیم یه عده میگن که شما معتقد مثلا به شوک درمانی هستید یا یه دیدگاهی ایدئولوژیکی هست که تو دنیا باید با شوک درمانی. نه اصلا مسئله این نیست، مسئله اقتصاد سیاسی داستانه. تجربه بالاخره ما قرار نیست بارها تجربه کنیم. وقتی که اصلاحات شروع میشه اولش انرژی منسجمی در حاکمیت ایجاد میشه که من یه کاری بکنم، بعد میگه 10 تا قدم بردارم، اولین قدم با اون پتانسیل شکل میگیره، بعد از اون تمام نیروهای مخالف منسجم میشن و شروع میکنن فشار آوردن و معمولا توی گام دوم سوم متوقف میشه. یه مدت میگذره تورم ایجاد میشه، همه چیز دوباره خونسا میشه. ببینید بعد به نظرم بین دو مقوله تفاوت خارج شد. ما میتوانیم حمایت رو تدریجی از صنعت برداریم، اما این به این و ضمن این که یارانه ها رو به یک باره بر، یعنی اصلاحات دفعی اما حمایت تدریجی. به چه معنا؟ من الان تصور خودم به این شکله. ما اگر فرض کنیم یه صنعتی وجود داره که داره 100 هزار متر مکعب گاز رو توی یک بازه مصرف میکنه، ما بیایم اگر اصلاحات رو دفعی انجام بدیم ممکن یک شوک قیمتی وارد بشه. بگیم اشکالی نداره این شوک به تو وارد بشه، هر چقدر که داری هزینه مازاد میدی من ریالی بهت پرداختش میکنم، یعنی شما پول گاز تو واقعی بده خب بعد من ریالی همون رو بهت پس میدم. اقل فایده‌ای که داره این که یک، شما دفعتاً دیگه قیمت رو اصلاح کردی، به بازار سپردی، دیگه راه برگشتی وجود نداره. دو، اینکه صنعت هم متضرر نشده چون پولش رو بهش داره میده، میگه تو هر چقدر هزینه شد من دارم بهت برمیگردونم. اما یه نکته ایجاد میشه، صنعت اینجا انگیزه اصلاح پیدا میکنه. وقتی به من به صنعت به نیروگاه دارم میگم من گازو مجانی به تو میدم، خب چرا؟ خیلی بعضی وقتا ما میگیم مثلا صنعت ما صنعت چرا باید دنبال افزایش بهره وری باشه؟ مگر وقتی مجانی چیزی رو به کسی میدی اساسا اگر دنبال افزایش بهره وری باشه باید به عقلانیت شک کرد. اما اگر همین رو به قیمت واقعی براش حساب کنی و همون رو برابر نقدی بهش بدیم، یارو من که پول نقد رو گرفتم، حالا بذار بیام یه مقدار صرفه‌جویی بکنم. به همین خاطر من
اگر شما به نسبت مصرفی که داره میکنه بهش پرداخت بکنید، بازم انگیزه برای کاهش مصرف
نه ببینید داشت. چرا خواهد داشت؟ البته این حمایتی که بهش پرداخت میکنیم باید تو طول زمان کم بشه، یعنی قرار نیست الی ابد بشه. میگیم تو 5 سال اینو کم میکنیم. ببینید فرض کنید امروزی که به من میگه برق رو شما میتونید مجانی مصرف بکنید، خب من میگم فضا روشن باشه دیگه، کاری با این ندارم. یه موقع میگه نه، شما برق رو به قیمت واقعی بده، اما معادلش رو من ریالی بهت میدم، من مبلغ ریالی رو گرفتم، حالا هر چقدر صرفه‌جویی بکنم در واقع یه منفعتی برام باقی میمونه. یعنی ما قرار نیست که به هر حال این منفعت رو یک به یک براش در نظر بگیریم. شما هر چقدر پرداخت اضافی داری اون رو میگیری، اما هر چقدر صرفه‌جویی کنیم میشه برای شما منفعت. و همین خاطر ارزم این است که میشه به هر حال ما یه حمایت رو به سمت نقدی شدن حتی پیش ببریم و بگیم تو 5 سال آقای صنعتمند به مرور این حمایت نقدی رو کم میکنم، اما از امروز دیگه اصلاحات برگشت ناپذیر انجام شد. راستش حالا من البته میدونم احتمالا خیلی از به هر حال دیدگاه ها مخالف این نوع اصلاحات هست، اما بالاخره من فکر میکنم ما نباید یه چیزی رو بارها و بارها تجربه کنیم. تا امروز تقریبا این نتیجه به نظرم بعد حاصل شده باشه برای ما که اصلاحات تدریجی که قول بدیم با خودمون که ما تا 10 سال آینده این کار رو میکنیم عملا یه کار نشدنی هستش و جلوش گرفته میشه.
ببینید چنگر آقای دکتر صبوری شما موافقی؟
من با همه دوستان، هم آقای دکتر محمدی، هم آقای دکتر محمدی شد، هم آقای دکتر زمانیان، هم نکات خیلی خوبی رو مطرح فرمودن، هم بعضی نکاتشون من یه مقدار نکته دارم الان عرض کنم. از آقای دکتر محمدی شروع کنم که ایشون به نکته بسیار اساسی کوتول دولت تصمیم گیران اشاره فرمودن، کاملا درسته. مجلس اشاره کردن، کاملا درسته. اما در مورد کوپن انرژی اشکال اساسی من میبینم. ببینید وقتی که کوپن انرژی بدید، نه این منابع انرژی ما ثروت هستند نه عامل تولید. وقتی ثروت رو میدید به مردم، همون حالا پول بدید یا کوپن انرژی بدید، این تقاضای نهایی رو خیلی سریع افزایش میده، ولی تولید ندارید این تقاضای نهایی رو تامین کنه، مجبور به واردات میشید. ارز وارداتی از کجا باید بیارید؟ تولید صادراتی که ندارید، باید دوباره برید نفت و خام صادر کنید. اتفاقی که در سال 89 افتاد اینی که همه این افزایش یارانه‌ها را دادن به مردم، تقاضای نهایی را خیلی برد بالا. شما وقتی تقاضای نهایی بریان، مردم گوش میخوان، سیب میخوان، نمیدونم فلان میخوان، بعد دولت چیکار کرد؟ رفت گوش وارد کنه، فلان کار وارد کنه، بعد پول نفت رو چیکار کرد؟ صادرات نفت رو داد به این کارا. خب مملکت یه ثروتی داشت خورد، به جای اینکه اینا بیاد سرمایه گذاری کنه، اشتغال ایجاد کنیم، مردم از شفسوده ایجاد کنن. آقای دکتر به یه مسئله مهم اشاره فرمودن، گفتن ما 60,000 دلار به یه نفر برای اشتغال ایجاد لازم داریم. ما در سال 96 852,000 فارغ التحصیل داشتیم. من فرض کردم 200,000 دلار برای هر شغل باشه، چون پتروشیمی و نمیدونم فولاد بالا هستن، 400-500,000 چیزای پایین کرد، حالا متوسط گرفتن 200، حدود 170 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری برای اینکه این در یک سال فارغ التحصیلامون براشون کار ایجاد کنیم سرمایه لازم داریم. این یعنی در حدود نزدیک به 35% تولید ناخالص داخلی کشوره. ما هیچ وقت در 25-30 سال گذشته سهم سرمایه گذاریمون در تولید ناخالص داخلی بالای 20% نرفته. چین در 40 سال گذشته همواره بالای 30% بوده. خب این سرمایه گذاری 170 میلیارد رو بکنیم چه اتفاقی میفته؟ به ازای هر این، اولا در عرض 3 سال این سرمایه گذاری برمیگرده. اشتغال کارآمد منظور ما، یه اشتغالای مصنوعی که تو ایران ایجاد میشه، افراد اضافی میارن، اینا رو کاری ندارم. من فرض میکنم این برای 850 هزار نفر در سال فارغ التحصیل شده 170 میلیارد نیاز داریم. این سرمایه گذاری اینا خیلی کارآمد باشن، این در از 2-3 سال برمیگرده. یعنی سالانه 120 میلیارد دلار ما درآمد داریم. شما دولت 20% مالیات بگیره از کل مالیات حقوق داریم، مالیات شرکت داریم، مالیات از شفسوده داریم، فرض کنیم جمعا 20% بشه، یعنی 24 میلیارد دلار درآمد دولته. دولت چرا پول نفت رو باید بیاره تو بودجهش؟ وقتی بودجه میاری یعنی هزینه های جاری. بنابراین کوپن انرژی جواب نیست. ما باید منابع درآمدهای نفتی را تبدیل بکنیم به اشتغال. وقتی درآمد نفتی را به کوپن انرژی یا نقد میدیم به مردم، مثل اینکه ماهی میگیریم بدیم بخورن. ولی وقتی که این را تبدیل میکنیم به سرمایه گذاری، اشتغال کارآمد، یعنی ماهیگیری را یاد میدیم، این درآمدش پایداره. این یه مسئله در رابطه، ولی بقیه
عذر میخوام این مسئله رو عذر میخوام چون قرار شد گفتگو بکنیم. بسیار به جای اشاره فرمودید. من دقیقا با شما هم عقیدم. من عرض کردم با پرداخت یارانه نقدی به شدت مخالفم. این که عرض کردم بدیم به مردم، عرض کردم این ارزش انرژی رو در کارت مردم ذخیره بکنیم، این پول نیست. این دقیقا همون بحثی که آقای دکتران فرمودند، راحت یک بورس خصوصی خود به خود را میفته که دولت هم میتونه از این وسط مالیاتشو بگیره. من وقتی انرژی رو در کارتم دارم، اولا میتونم اینو معامله بکنم، یعنی کاملا از نظر اقتصادی و تجاری ارزش افزوده میتونه پیدا بکنه. دولت میتونه نظارت بکنه کجا داره میره، جلوی قاچاق گرفته میشه.